بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أهيت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. به عرض رسوندم تبیین ابی عبدالله الحسین علیه السلام قولا و فعلا، به ویژه در رابطه با عاشورای حسینی، چه فرمایشاتی که از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا داشتن و چه عملی که عملاً به ما نشون دادن برای روشنگری این مطلب که موانع تحقق هدف انبیا چه بوده است، چه شد که هدف انبیا که در رأسشون برای ما مسلمین هدف بعثت مقام ختمی مرتبت است، که بنا بود طبق قول قرآن کریم و اونچه که پیامبر اسلام مأمور بودن و بیان نمودن، ما افرادی کامل و لایق، خانواده‌های پاک، ارزنده، جامعه سالم و ایدئال داشته باشیم. چرا اونگونه که بنا بود تحقق بیابد نیافت؟ کسانی که وحی را قبول ندارن، نبوت را نمیپذیرن، مسائل ماوراء ماده و سیطره ملکوت بر عالم ملک را منکرن، میتوانن صریح بگوین این حرفا وعده پوشالی است، به دین دل خوش نکنید، به وحی ایمان نیاورید و لذا مسائل دینی را اساطیری پیش نشناسند و اون تعبیر معروف مارکسیستی که دین افیون ملت هاست و اگر بخواهید اقوام و ملل رستگار شوند باید دین را از جامعه بشری بزدائید. خب این مطلب رو ما وارد بحثش نشدیم، به این جهت گفتیم پس از اون که با ادله متقن و با دلائل قانع کننده درون دینی و برون دینی و با دلائل کلامی و فلسفی و عرفانی پذیرفتیم بشر نیازمند به وحی است، انسان در هر شأنی از شؤون، در هر مرتبه‌ای از مراتب کمال فردی و اجتماعی قرار بگیرد بی نیاز از وحی نمیتواند باشد. تأکید میکنم جوانان عزیزی که نسبت به این بحث شبهه دارن، ایراد میگیرن، هیچ نترسن، با اهل فن مطرح کنن. انقدر بحث شده، انقدر دلائل قوی ارائه شده، برای کسانی که بی غرض باشن با چند جلسه بحث کردن و دلائل منطقی را شنیدن این قسمت اول حل می شود. ولی جزء بحث امسال ما در این مکان نبود، ما از اینجا به بعدش رو بحث می کنیم. اینجا به بعد چه بود؟ کسانی که قائل شدن ما به وحی نیازمندیم، قرار از مکتب انبیا درس بگیریم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه را پذیرفته ایم. رسول الله را اسوه حسنه می شناسیم، قرار پیروی از پیغمبر بکنیم و قرآن کریم تأکید می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. شما عالی ترین و بهترین راهی را که قرار است در اون مسیر قرار بگیرید تا به درجات عالیات نائل شوید، راه خدایی است که قرآن به عنوان آخرینش معرفی کرده. از اینجا به بعد عرض کردم موانع تحقق هدف انبیا در سه دسته معروف متدینین و نحوه دینداریشون در طول تاریخ و به ویژه در زمان ما و دنیای امروز است. سه دسته ای که یک هم در صدر اسلام بوده ان شاهد ارائه می کنم، هم امروز هستن، منابعی رو ذکر خواهم کرد که میگوین وحی قبول، ما برای ماده رو پذیرفتیم، ما جهان هستی و حقایق را فقط طبیعی و فیزیک نمیشناسیم، ما متافیزیک رو هم قبول کردیم، ولی کارایی وحی، توان وحی، به تعبیر دیگر رسالت وحی و انبیا جز در رابطه با مسائل فردی و شخصی و اخلاقی چیز دیگری نیست. شما اگر می خواهید در مسائل مهم اجتماعی و تعالی و تکامل اقتصادی و نظامی و سیاسی پیش روید، کاری به وحی نداشته باشید. ما در تاریخ وقتی مراجعه می کنیم یک نمونه فعلا از باب اشاره تنها فقط کفایت کند، وگرنه زمان بسیاری رو می طلبه اشاره کنم. در کتاب سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 852، صحیح مسلم کتاب الفضائل جلد 4 صفحه 1836، مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 162، عنایت دارید منابع حدیثی مشهور و معروفی که از صحاح ست شمرده می شود. نقل می کند سالی که پیغمبر خدا از مکه وارد مدینه شدن، چون در مدینه نخلستانهای فراوانی بود و اینها در فصل گرد افشانی به جهت اینکه این درختان دو پایه اند به زحمتی از درختهای نر بالا می رفتند، این خوشه ها رو می کندن، بعد می اومدن تو نخلستون هاشون از این درخت های دیگه بالا برن، بتکانن، گرد افشانی کنن تا خرما داشته باشن. پیامبر سال اولی که از مکه وارد مدینه شدن فرمودن چرا خودتون، طبق این بیان، چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟ کارها دست خداست، خدا اگر بخواهد محصول بدهد میدهد و اگر نخواهد بدهد نمیدهد. اونا گفتن یعنی یا رسول الله ما این کار رو انجام ندیم؟ پیغمبر فرمود نه، لازم نیست. اونا این کار رو انجام ندادن. موقع برداشت محصول خرما دیدن حاصلی ندارن، ضرر کردن، اومدن پیش پیغمبر یا رسول الله بیچاره شدیم. پیغمبر فرمود حق با شماست، من در مسائل دنیایی چیزی بلد نیستم، شما فقط مسائل اخلاقی و معنوی رو از من پیروی کنید، اینا رو هر جوری که خودتون بلدید عمل کنید. آیا می شود این رو پذیرفت؟ فقط با یک اشاره من فعلا عرض کنم، این جریان فکری که وحی را تضعیف کنن، کارایی وحی رو توی محدوده خاصی بیارن و انتظار انسان را از انبیا یک انتظار حد اقلی بشمرن، سابقه از صدر اسلام داره. من فرصت ندارم تحلیل کنم که چرا در صدر اسلام اینگونه افکار را رواج دادن و این که امامان شیعه بعد از پیامبر قرار بود رأس کار قرار بگیرن تا اون مدینه فاضله ای که قرآن و همه انبیا وعده کرده بودن تحقق بیابه، اما خانه نشین شدن بر مبنای این جریان فکری بوده است و از کجا آب خورده؟ این خودش یک بحث مفصلی است که باید جداگانه با مستندات قابل پذیرشش بهش پرداخته شود. اما فقط یه اشاره می کنم در ذهن بعضی ها الغای شبهه نشود. یک، آقا پیامبر خودش بچه عربه، مگه پیغمبر تو مکه نخلستون ها رو ندیده بود؟ پیغمبر نمیدونست که درخت خرما اگر این عملو انجام ندیم خرما نداره؟ این مقدارم راجع به دنیا بلد نبودن. دو، پیغمبری که قرآن آورده و در قرآن کریم تصریح کرده سنت الله ولن تجد لسنته تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت خدا رو مگه میشه عوض کرد؟ این سنت خداست، قانون حاکمه بر عالمه. چند شب قبلم از آیات قرآن براتون گفتم، یعنی پیغمبر خلاف آیاتی که بر اون نازل شده و در قرآن به من و شما بیان کرده خلاف اون عمل میکند، پس برای چی مطاع مطلق است؟ این برای تضعیف مقام نبوت که زمین سازی شود تا بعد از پیامبر جانشینان پیغمبر را هم بتوانند تضعیف کنند. الان در زمان پیغمبر قدرت ندارند جایگزین قرار بدن، ولی بعد از پیغمبر می توانن اولیای الهی رو کنار بزنن، اونهایی که خودشون صلاح می دونن جایگزین کنن، که این خودش یکی از موانع عمده تحقق هدف انبیاست. چرا؟ چون وقتی من در مقام معرفت حد و کارایی وحی را بیش از یک دایره زیغی نمیدانم، دیگه زمینه تأثیر بیرون از این دایره برای من معنا پیدا نمی کند. در دورانهای بعدی هم از صدر اسلام این جریان فکری شروع شد به صورتهای مختلف. من اجازه بدید اسم نبرم، ولی یه منابعی رو حتی در روزنامه ها و مجلات و هفته نامه ها و ماهنامه ها که این جریان فکر را تلاش داشتن در جامعه ما هم القا کنن، من نمونه هایش و مطلب رو میخونم. اسم نویسنده و گوینده رو کاری ندارم. هفته نامه آبان مهر 77، اسلام 1400 سال پیش در مورد مفاهیم اجتماعی امروز نظر ندارد. خب حالا اینجا نگفته نمیتواند داشته باشد، نرم نرم، نظر ندارد. دو، ماهنامه کیان فروردین 77، دین در تمام زمینه‌های اقتصاد، حکومت، تجارت، قانون، اخلاق، ارزش‌ها، اعتقادات و غیره احکامی حداقل دارد و اکثر را به عقل بشری واگذار نموده است. یعنی وحی کافی نبود دیگه، ما خودمون بیایم ببینیم بر مبنای تشخیص خودمون اون جاهایی که وحی پیش بینی نکرده ما چه کارش بکنیم. همون ماهنامه کیان مرداد 78، اکمال دین که در قرآن آمده به این معناست که دین به وظیفه خود که بیان حد اقل است کاملا عمل کرده است، نه این که آنچه در زمینه‌های فقهی، سیاسی، اجتماعی و غیره انسان محتاج به آن است بیان کرده باشد. جهان اسلام مهر 77، دین برای ساختن آخرت است، به دنیا کاری ندارد. روزنامه ایران دی 77، برای عناوین جدید بشری همچون تحزب و غیره نمیتوان مبانی فقهی و یا کلامی درست کرد. ماهنامه کیان بهمن 77، مفاهیم جدید سیاسی و اجتماعی و حکومتی اصلا در فقه ما سابقه ندارد تا ما بخواهیم از آنها مجوز بگیریم. حکومت، عدالت و آزادی زمان پیامبر با زمان ما متفاوت است، بنابراین نمیتوان الگویی از آن برای امروز یافت. روزنامه صبح امروز اردیبهشت 78، دین امری فردی و در رابطه فرد با خداست. هفته نامه توانا شهریور 77، حقیقت ثابت نداریم، حتی در دست انبیا و معصومین هم حقیقت ثابتی نبوده که بتوان آن را برای همه ازمنه و امکنه دیکته کند. هفته نامه آبان دی 77، وحی برای نسل‌های بعد از زمان خود قابل فهم نیست. اینا نمونه‌ای بود. حالا کتاب‌های مفصلی که در این رابطه نوشته شده شاید برخیش و اشاراتی بکنم. من سال 93 من پرواز داشتم برای امریکا، رفتم کالیفرنیا. از تگزاس با من تماس گرفتن برخی دوستان، آقا حتما یه چند جلسه برای ما بگذارید. بنده رفتم تگزاس، یکی از افراد قبل از من در اونجا چند جلسه سخنرانی کرده بود که قرآن خیالاتی، خوابی، رؤیایی برای پیغمبر بیشتر نبوده. حالا شاید من شبهای دیگه نمونه‌هایی رو بخونم. یعنی وحی خواب پیغمبره، معجزه الهی نیست. یه مطلب 100% یقینی درستی که قرار شما از او استفاده کنی نیست. شخص دیگری که بنا ندارم اسم ببرم در همون مکان سخنرانی کرده بودن، امامان شیعه شماها گندش کردید، اونم یه آدم های معمولی بودن در زمان بعد از پیغمبر، یه آدم های بدی نبودن. خب حالا یه کارایی هم کردن، امروز دیگه دنیا دنیای دیگری است. بنده قرار شد برم اونجا، جمع دانشجو دانشگاهی، افراد خیلی هاشون هم بی‌غرض بودن. آ چیه قضیه، برای ما صحبت کن. من 5 شب بیشتر وقت نداشتم تو تگزاس بمونم. گفتم والا این حدیث متواتر قطعیه که هم شیعه نقل کرده هم سنی، که پیغمبر کرارن فرمود انی تارکن فیکم و سقلین او سقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلو بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علیل حوز. من میرم دو چیز در میانتون میگذارم، یکی قرآن یکی اترت. اگر قرار بعد از من به زلالت نیفتید، اگر قرار اونی که من به عنوان پیغمبر از طرف خدا آوردم و شما به اون نتیجه برسید، تمسک به این دوتا داشته باشید. یکیشو ایشون رد کرد، یکیشو ایشون. پس چی از اسلام باقی موند که شما توقع دارید اسلام قراره تو جامعه تحقق و چیو تحقق و بخشه؟ وای که نه، اطرتم که نه. اگه عربستان با اون همه حالت ضد دینی آبروی اسلام و قرآن و مسلمین رو برده، لااقل ادعا می کند قرآن رو قبول دارم ولی به شکل غلط. شما که میگی هم قرآن نه هم اطرت نه، خب پس چی؟ بنده اگر بخوام یه دانشکده ای دایر کنم و ادعا نمایم 50 تا دانشجو رو به من بدید، من در این دانشکده بعد از 5 سال با این طرحی که دارم 50 تا مهندس لایق به شما تحویل میدم، ولی نظام آموزشی منو نمیپذیرید، کتابها و جزوات درسی من رو کنار میذارید، اساتید معین شده منو از کلاس بیرون میکنید، با یک سیستم دیگری که دلتون میخواد این کلاس رو بالا پایین میکنید، بعد میگید به من انتقاد میکنید، میگید چرا فارغ التحصیلا اون ادعایی که شما کردی نشد. بله پیغمبر قرآن آورد، قرآن فرمود انتم الاعلون، ولی چی؟ ان کنتم مؤمنین. لازمه ایمان چیه؟ قرآن نه، اطرت نه، پس چی؟ خب سلیقه شخصی من، یه مقدار این شبا بحث کردم تا کجا میتونه پیش بره. اون حرفی که دیشب از رسو زدم نیمه کارمون، اینجا جاش الان تکمیل کنم. رسو در کتاب قراردادهای اجتماعی ترجمه فارسی صفحه 64 میگه که برای تدوین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. یک عقل کل، یه حقوقدانی است که تو دنیا مطرحه و رو حرفاش به عنوان یک صاحب نظر مثلا مسائل حقوقی و اجتماعی و قراردادهای اجتماعی اینا میتونه اظهار نظر بکنه. چی میگه؟ یک عقل کل لازم است. اولا چرا عقل کل؟ میگه برای اینکه کسی میخواد قوانین وضع کنه، باید همه شؤون بشری را در تمام جهات شناخت پیدا کنه. و اگر عقل کل نباشد، ما یه تعبیری در عرفان داریم، بعضی از عرفا تو اشعارشون عقل را کوبیدن. کسانی که آشنایی دقیق با این مطالب ندارن تصور میکنن در عرفان عقل ستیزی و عقل گریزی باید باشد. قطعا این نیست، چون اگر بنا بشه عرفانی شهودی با عقل سازگار نباشه، معیار صحت و اثباتش چه میشه؟ و اگر مولوی گفته پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، میخواد بگه عقل رو بذار کنار. پس چرا همین مولوی تو مثنوی گفته، گفت من عقلم رسول ذوالجلال، حجت الله هم امان از هر زلال. اشاره به حدیث امام کاظم علیه السلام، ان الله علی الناس حجتین، حجتا باطنه و حجتا ظاهره، اما ظاهر الانبیاء و الرسول و الائمه و اما الباطن العقول. گفت من عقلم رسول ذوالجلال، حجت الله هم امان از هر زلال. اونا عقل جزئی را میکوبن که این مقدار رسو هم فهمیده، میگه عقل کل لازم است. یعنی اگر بنده الان مثلا در بنای ساختمان حسینیه ارشاد از من مشورت کنن، فرض کنید این میخواد ساخته بشه، نساختن، ما این بنا رو چجوری بسازیم؟ من عقلم نسبت به شؤون مختلف ساختمانی یه عقل جزئیه، ممکنه یه گوشش رو بفهمم. من همه جهات این بناره که احاطه ندارم. تأسیسات چجوری باشه بهتره، محاسبات چگونه باید صورت بگیره و و و. لذا میگن در اینجا باید عقل جمعی باشد، حتی اگر تو یک شؤون تخصص برداره، مثلا مداوای یک بیمار، اگه چشم بزش نظر داد جهاز هاضمه نظر بده، راجب قلبش هم نظر بده. کسی که بر کل احاطه داشته باشه، کدوم بشر میتونه بگه من بر کل احاطه دارم؟ کدوم بشر تونستم چه ادعایی بکنه؟ و ادامهش رو ببینید. مهمتر از این، برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که همه نیازمندی های ما انسان ها را بشناسد، خود در اون نیازمندی با ما شریک نباشد. خیلی قشنگ حرف زده انصافا. همه نیازمندی های ما را بشناسد. گاهی نیاز غریزی رو میبینن، نیاز عاطفی رو نمیبینن. نیاز عاطفی رو میبینن، نیاز معنوی رو نمیبینن. نیاز معنوی رو میبینن، مثل همین جزنگری هایی که جنبه های دل رو میبینن، عقل رو فراموش میکنن. عقل رو میبینن، دل رو فراموش میکنن. عقل و دل رو میبینن، حس رو فراموش میکنن. امپریست میشن، حس رو میبینن، عقل و دل رو فراموش میکنن. این جزئی نگری در عالم بیچاره کننده است. یک عقل کل لازم است که همه نیازمندی های ما را بشناسد و در نیازمندی های ما شریک نباشد. چرا؟ ادامهش یه توضیح میده، مطلبش رو استدلالی قشنگی کرده. ادامهش چیه؟ میگه حاضر شود به منافع ما کمک کند، ولی منفعت او ربطی به منافع ما نداشته باشد. عجیب نکته قشنگی فهمیده. و این غیر از خدا و اولیای الهی هیچ که نیست. لذا سیطره وحی بر عالم وجود رو داره میگه. دقت کنید چطور منافع ما رو بشناسه، یعنی بدونه چی به نفع منه. مثلا الان فرض کنید بنده میخوام یک حکم باید نباید برای شاگردای کلاسم تنظیم کنم. یک، باید دقیق بشناسم شاگردام کیان، توانشون چقدره، علالقادی دانشجو در این مقطع چقدر میتونه نسبت به این رشته کار بکنه، نحوه مثلا تدریس با این دانشجو چگونه باشه، همینا رو در نظر بگیرم. اما منافع اونها رو کاملا بشناسم، ولی منفعت من ربطی به منفعت اونا نداشته باشه. چرا؟ چون ممکنه من اونی که الان قراره به نفع اونها و برای منفعت اونها مفید به اونها بگم، این به ضرر من تموم بشه. به خاطر اینکه من ضرر نکنم یه جوری دیگه قانون وضع کنم. میشه یا نمیشه؟ در طول تاریخ بوده یا نه؟ آقا قانون وضع کردن تو امریکا، عذر میخوام ببخشید، همجنس بازی بده، جمعش کنید. عقلا، حکما، اندیشمندان، جامعه شناسان سر و صدا کردن. بعد یه عده مجلس تصویب کرد، عده‌ای راهپیمایی کردن، آقا این با دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و از این بازیایی که در آوردن آقا با اینها ناسازگاره، شما باید آزادی ما رو محترم بشمرید. یه عده از همون نمایندگان مجلسی که اینا تصویب کرده بودن گفتن آقا دوره بعد به ما رأی نمیدن، بریم بگیم عیب نداره، اینا رو بر خودمون نگه داریم. یعنی چی؟ یعنی منفعت من وابسته به منفعت شماست. من قانون رو وضع میکنم، خیر شما رو در نظر نمیگیرم، منفعت خودم رو در نظر میگیرم. روسو چی میگه؟ برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است، این اول. همه نیازمندی های ما رو بشناسه، این دو. منافع ما رو آگاه باشه، این سه. منفعت او وابسته به منفعت ما نباشه، چهار. این دو اصلی است که شیعه معتقده در کره زمین، غیر از شیعه این اعتقاد رو نداره. چیه؟ یک، حاکم که حکم می کند به ذات حضرت حق است و بعد از حضرت حق معصومین علیهم السلام، و اگر فقها استنباط فقهی میکنن که بحث فردا شب من ان شاء الله، نه اجتهاد در مقابل نص، نه اجتهاد در مقابل نص. توضیح میدم یعنی چی. بعد این رو فقط شیعه داره به این معنی، میگه یک، باید عالم جمیع شؤون باشد یا وابسته به عالم جعیبی شون که علمش لدنی باشد. علم لدنی مال کیه؟ مال معصوم. لذا اشاره کردم امیرالمؤمنین میفرماد سلونی سلونی قبل انتب، بپرسید و همین اومدن چجوری معنی کردن. من جوابشم نوشتم، چاپم شده. اومدن گفتن آقا این که همین نظریات که اینجا عرض کردم، ما دردمون اینه که آقا من حالا انشاءالله دشمن نیستن، نمیخوام بگم دشمن، میگم انشاءالله جاهلن، متوجه مطلب نشدن، ولی درد ما اینه که اکثریت مردم ما تحقیقات دقیق دینی ندارن، وقت نمیذارن، بحثهای عمقی نمی کنن. من عاشقم برای تو جلسه امام حسین روزه بخوانم، عشق بریزم، سینه بزنم، قبول دارم، ولی تو این دهه بگه کدوم جلسه مداش قشنگتر میخونه بریم اونجا، کدوم جلسه قضاهاشون چربتره بجیم اونجا، کدوم جلسه ریتم سینه زدنشون زیباتره بریم اونجا. پس چی یاد بگیریم از امام حسین؟ و این همه دارن بمباران شبهات و اشکال میکنن، خب اینا کجا باید جواب داده بشه و معلوم بشه؟ آقا دقت کنید رو این زمینه، میگه یک، باید علم لدنی باشد. اون وقت طرف چی میگه؟ میگه آقا علی ابن ابی طالب گفت سلونی قبل ان تفقدونی انا به طرق سما اعرف من طرق الارض، یعنی من حرفایی که از بالا اومده راجع به مسائل شخصیتونه اونا رو بلدم، دیگه مسائلی که مربوط به این عالمه که من بلد نیستم. اه؟ پس این خطبه 147 که دیشب خوندم چی میگید؟ پس این الحکم الا لله که این چند شب بحث کردم چی میگید؟ پس چرا رابطه تکفین و تشریع با همدیگه به صورت حکم کلی بیان شده و اطلاق قید نداره چی میگید؟ که اینا رو چون بحث کردم تکرار نمی کنم. ببینید ما هنوز درگیر مشکل معرفتی در مورد کارایی وحییم. خب اینا معلومه مانع تحقق هدف انبیا میشه. خب اجازه بدید من اول از امیرالمؤمنین علیه السلام بازی مطلب دیگه خدمتتون بگم، یه تحلیل عقلی بکنم، بیام دسته دومم یه اشاره بکنم. خوب عنایت بکنید. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت نهج البلاغه، ارتباط این معرفت، این شناخت با عمل که بعد از نظر بحث‌های حکمی که حکما چجوری اینو مطرح کردن عرض میکنم، ولی اول سخن مولا رو بگم. مولا میفرماید الا، بیدار باشید، هان توجه کنید، الا یه تنبهه، یه تذکره، افراد رو به کارگیری قدرت تعقلشون برای توجه به این مطلبه. لذا این الا در ابتدای جمله داره این نکته رو میرسونه. الا هان، ان اولیاء الله، اونایی که به اون مقامات رسیدن، اونایی که به اون ارزش‌های والا نائل شدن، تو درجات اولیای الهی قرار گرفتن، الا ان اولیاء الله هم الذین، اونا کسانی هستن، کیان؟ نماز خیلی میخونن. باید نماز خون، باید روزه گرفت، باید عبد بود، باید مطیع شد. من این شبا اشاره کردم، اگر قرآن میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنو از قرآن براتون چقدر آیه به اندازه وقتمون آوردم، هنوزم باز کار دارم انشالله میارم بحث میکنم. میگه لازمه مؤمن بودن اینه که مطیع باشید، تسلیم باشید در مقابل پروردگار. پس من نمیخوام نعوذ بالله رد کنم، نماز باید خوند، روزه باید گرفت، وظائف دینی رو باید انجام داد. اما اینجا من یک سوال زیربنایی در رابطه با این فرمایش امیرالمؤمنین به ذهنم میرسه مطرح میکنم. الا ان اولیاء الله هم الذین، اونا کسانی هستند که چگونن؟ از دید امیرالمؤمنین علیه السلام، هم الذین نظروا الی باطن دنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. اول نظر، معرفت و شناخت. اونا کسانی هستند که نظرشون، افق دیدشون، معرفت و شناساییشون به باطن دنیا، عمق دنیا، حقایق ماورا این عالم ماده است. ازا وقتی که نظر الناس، اکثریت مردم، انسانها به ظاهرها، همین مسائل ظاهری دنیوی رو میبینن. پس یک، ولی خدا، اولیای الهی از نظر امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه با علای تنبه و انه تأکید در اولش، الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. خب این مرحله نظره، نتیجه این نظر و معرفت چه میشه؟ عمل. عمل بعدیش چیه؟ واشتغلوا، واشتغلوا مشغله، عمل، نحوه حرکت و تلاش. واشتغلوا به عاجلها، با الف، واشتغلوا به عاجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها، با عین عاجل، با عین همین دم دستی ها، عجله با عجله، موقتی، مقطعی. عاجل با الف، آینده دور. واشتغلوا به عاجله ها، مشغله شون، سرگرمی شون برای اون آینده دورتره. اذا اشتغل الناس به عاجله ها، وقتی اکثریت مردم با همین امور دم دستی فعلا دلخوش میکنن. اجازه بدید با مثال عرض کنم. شما آقازادتون رو تو کلاس اول ابتدایی ثبت نام کردید. آقازاده شما به جهت سنش الان تو کلاس اول ابتدایی قرار گرفته، نظرش قرار تا با کجا برم اینا نمیتونه تحلیل کنه، لذا دمی را خوش باش و حالا چرخ فلک خوبه، حالا سرسره بازی خوبه، حالا این کارتونا رو ببینیم خوبه. ولی شما چون عاجل آینده دور رو میبینید، میگید باید مشغول یک اموری بشید که به نفع اونجا باشه. حق نداری انقدر پای کارتونا بشینی، حق نداری انقدر سرسر بازی کنی. چرا؟ چون من آینده رو میبینم. نظر چگونه است، عمل اونگونه. اینو حکما در بحث تقسیم حکمت، حکمت نظری، حکمت عملی، میگن حکمت نظری کارایی عقل در شناخت هست و نیست است، حکمت عملی کارایی عقل برای نحوه عمل به اقتضای اون معرفت هست و نیست و سخن به جاییه. لذا دستبندی کردن، بحث های مفصلی هم روش انجام دادن، او کتاب ها نوشته شده. با یه اشاره اجمالی مثالی عرض کنم. بنده فرض کنید الان میگم آقا من بعد از حسینیه ارشاد، مثال میزنم، آقا پرواز دارم میخوام برم اهواز. میفرمایید هواش خیلی گرم هست، این میشه عقل نظری، راجب هست و نیست داره نظر میده. شناختی پیدا کرده که آقا اهواز هوایش خیلی گرم هست. بعد عقل عملی اینجا وارد میدان میشه، چی میگه؟ میگه پس نباید پالتو برداشت، پس نباید پلیور پشمی با خودم بردارم، پس باید لباس مناسب گرما بردارم. حالا اگر بگم من از اینجا پرواز دارم به فلان منطقه، میگن هوایش خیلی سرد است، یخبندان هم هست. این نظر راجبه هست. وقت عقل عملی میاد چی میگه؟ میگه پس باید لباس گرم هم برداشت. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید شناخت اولیای الهی به حقایق ماورا مشغله برای اون حقایق ماورا. من از این فرمایش امیر المؤمنین و این حرف تقسیم حکمت نظری و عملی حکما میام سراغ این مشکل دسته اول. نظر راجع به وحی این است که در محدوده ما فوق مسائل شخصی حق دخالت ندارد، پس عقل عملی باید بگه بذار کنار. خب بذار کنار، خب پس دیگه چه توقعی از وحیه؟ پس اینجا ما باید بحث کنیم اول. لذا یک بحث درون دینی داریم، یه بحث برون دینی. ببینید عزیز ما وقتی میخوایم یه مطلبی رو اثبات کنیم، گاهی بعد از قبول دین از دین میپذیریم به عنوان اونی که دین نقل کرده. مثلا الان بنده و شما به عنوان مسلمان میگیم آقا نماز صبح 2 رکعت است و واجبه. میگه به چه دلیل؟ میگم 1، قرآن فرموده اقم الصلاة. 2، پیغمبر فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید ببینید من چجوری میخونم. پیغمبر صبح 2 رکعت اینجوری خوندن، پس نماز ما صبح 2 رکعت اینجوریه. این میشه بحث درون دینی، یعنی از خود دین میگیریم. حالا اگر به شما بگن آقا میتونید با عقل اثبات کنید چرا صبح باید 2 رکعت نماز خون؟ نه، این بحث عقلی نیست، در حد توان عقل نیست، عقل نمیتونه اثبات کنه. اما اگر مسائلی رو که عقل حق اظهار نظر داره و میتونه بحث بکنه، مثل چی؟ آقا در مسائل اعتقادی مسائل عقلیه، مسائل تحقیقیه. به این معنی مثلا میان به شما میگن آقا شما مسلمانید؟ بله. شما قبول دارید خدا هست، خدا یکیه؟ بله. دلیلتون چیه؟ عقل. به این دلیل عقلی، به این دلیل عقلی، به این دلیل عقلی خدا هست، به این دلیل عقلی خدا یکیه. آقا شما دلیل دارید که قرآن حقه؟ بله. با این دلایلی که الان برای شما ارائه میکنم، این دلایل اثبات میکنه که قرآن حقه و قرآن معجزه است. اینجا چون حقیقت دین را از یک امری که خود دین به صورت دور برای خودش بگه نیست، اینه میگن برون دینی. لذا ما وقتی که میایم کارایی وحی رو بحث میکنیم، اگر منصف باشیم وحی رو قبول کرده باشیم، اولین مطلبی که کارایی وحی رو قرار بیان کنه درون دینی هست یا نیست؟ خب این باید درون دینی باشه. شما میگی من وحی رو قبول کردم. بله، مگر اینکه یواش یواش بیایم به اونجا برسیم بگیم که وحیم خیلی همچین دیالا مثلا. بله، این وقت باید بحث برون دینی بکنیم. به همین جهت ما داریم دوتا رو با هم بحث میکنیم. حالا وقتی درون دینی بحث میکنیم، یه آیه دیگر هم من تیمنن و تبرکن امشب اضافه بکنم، آیه مبارکه 65 از سوره مبارکه نساء. فلا و ربک لا یؤمنون. چند شب هی این بحثو داشتیم، رستگاری مال مؤمنینه. شما اگه قراره با اون نتیجه‌ای که انبیا میخوان برسید، باید ایمان بیارید. حالا تو سوره مبارکه نساء آیه شماره 65، فلا و ربک لا یؤمنون. نه نه نه، به رب تو قسم ای پیغمبر، لا یؤمنون، مؤمن نیستن. خب مؤمن نیستن، طبق این بحثی که این شبا داشتیم، یعنی رستگار نیست، یعنی به اون نتیجه ای که دین میخواد نمیرسن. معلومه که نمیرسن، پس باید مؤمن بشن. حالا کی مؤمنن؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی، مگر اینکه، تا اینکه چی؟ یحکمو کفی ما شجر بینهم، تو در مورد اختلاف نظرهاشون حکم برانی. حکم اون چه هست که تو فرمانی، تو چه حکم میکنی. حکم را، غذا را، شبای قبل با هم بحث کردیم، ما و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنه اذا غزا الله و رسوله ای یکون لهم الخیره، بحث کردیم. حالا اینجا چی میگه؟ اینجا از اون کمی شدیدتره. میگه مؤمن نیستن، به خدای تو سوگند ای پیغمبر، مؤمن نیستن حتی، مگر اینکه یو حکمو که فی ما شجر بینهم، مشاجره هایی که بینشون در میگیره، اختلاف نظرهایی که با هم دیگه دارن، قراره یه حکمی بدن این وسط، حکم تو باشه. اما به چه صورت؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما غزیت و یسلمو تسلیما. خدایش بیامرزد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر گرون سنگ المیزان دو سه نکتر این عرض میکنم فرمایش ایشونه، دو سه نکتر رو ایشون در زیر این آیه شریفه در رابطه با این بحثی که الان بنده با شما دارم مطرح کردن، خیلی عجیبه. میفرمایند حتی شما در مقام عمل حکم پیغمبر را قبول بکنید ولی در دل ناراضی باشید، اون مؤمنی که قراره به اون نتیجه برسه نیستید، طبق این آیه. این نکته کجای آیه گفته؟ ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. یعنی چی؟ یعنی چنان معرفتت نسبت به وحی قوی باشه، حرف خداست، سخن الهیه، پیامبر از طرف خدا اومده، من در مقابل عظمت خدا و پیغمبر چه کارم بخوام از خودم اظهار وجودی بکنم. همینجا بد نیست من این روایت امام باقر علیه السلام رو از بهار جلد 71 صفحه 153 شاهد بیارم، بعد برگردم نکته های بعدی مرحوم علامه رو براتون بگم. احق من خلق الله به تسلیم لما غز الله. آقا هیچی رو برای ما فروگذار نکردن، همه رو توضیح دادن، راه رو هموار کردن، ولی چه بکنیم که وقتی علی در زمان خودش سر در دل چاه می کند، ای خدا مرا از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده، عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. اون وقت توماس کارلایل مستشرق انگلیسی بیاد بگه افسوس زمانی که علی ابن ابی طالب فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن، او فهمیده، به جای این که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن. ببینید امام باقر سلام الله علیه چه نکته ظریفی رو دارن تذکر میدن. احق من خلق الله به تسلیم لما قضا الله. وقتی خدا قضا الله حکم کرد، نظری داد، یه چیزی رو برای ما معین کرد. آیه‌ای هم که قبلا خوندم یادتون باشه، چندین آیه راجب قضای الهی خوندیم که یکیش کاملا روشن، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله ان يكون لهم الخيره. وقتی خدا قضا حکم کرد که قضا رو هم توضیح دادیم، احق من خلق الله به تسلیم، سزاوارترین ما خلق الله، یعنی اون چه خدا در این عالم آفریده، اونی که از همه سزاوارتر به تسلیم، بگه چاش خدایی حکم کردی، اون کیه؟ ببینید چی داره میگه، عمدن هی تکرار میکنم، احق من خلق الله به تسلیم لما قضى الله. لما قضى الله رو ترجمهش جلو میندازم، وقتی خدا حکم کرد، نظری داد، فرمانی صادر فرمود، احق من خلق الله، سزاوارترین در میان مخلوقات خدا که تسلیم باشه بگه چشم کیه، من، اون کسی است که عرف الله، خدا رو شناخته. یعنی چی؟ چقدر این زیبا و منطقیه. این درست فرمایش امامه، ولی عیناً بروندینی، میتونه استدلال عقلی مستقل بروندینی باشه. یعنی چی؟ من عرف الله، کسی که خدا رو شناخت. یعنی چی شناخته؟ میگه اگر علم است هیچ که به پایه او نیست، اگر قدرت است هیچ که به پایه او نیست، اگر عدالت است هیچ که به پایه او نیست، اگر رحمت است هیچ که به پایه او نیست، چی بگم؟ بگم هر چه میگی الله اکبر و مما ان یوسف، از او بالاتر، او حکم کند بهتر است یا من و شما حکم کنیم؟ آقا رسو هم میگه عقل کل لازمه، منفعتش تو و منفعت من تصادم پیدا نکنه. خب غیر از خدا کیو داری؟ پس باید عالی ترین تسلیم، تسلیم خدا باشه. لذا آیه چی میگه؟ فلا و ربک لا یؤمنون، حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. مرحوم علامه چی میفرمان؟ یک، اینقدر معرفت بالا بره، شناخت عالی بشه. الان عرض کنید بنده و یه ایکس دوتایی به یه مهندس ساختمان مراجعه میکنیم، آقا من میخوام یه ساختمان دانشکده‌ای رو تأسیس کنم. مهندس ساختمان برای من میگه این زمینی که شما انتخاب کردید مناسب نیست، اینجا نسازید. مثلا این زمین فرض کنید رانش داره. شما اونقدر به علم این مهندس ایمان دارید، انقدر به صداقت این مهندس ایمان دارید، انقدر به تشخیص این مهندس ایمان دارید، میگید اصلا هیچ مهندس دیگری در این رشته با این آقا قابل مقایسه نیست. خب باشه، من همه زحمتی هم که کشیدم جابجا میکنم، دنبال تهیه زمین در یه جای دیگه میگردم. اما بنده این معرفت و نسبت به این مهندس ندارم. میگم حالا بذار با یکی دیگه هم مطرح کنم، بذار یه مقداری بررسی بکنیم ببینیم میشه یه کاری کرد همینجا یا نه. اینجا نشون میده معرفت من نسبت به او معرفتی است که تردید برداره. امام باقر در این فرمایش، خدا در اون آیه میگه مؤمن کیه؟ اون چنان خدا را شناخته. میگه کی میتونه بهتر از تو حکم بده؟ تو هم که در قرآن گفتی حکم من مطلقه، پس من اگر حکم میخوام باید سراغ حکم تو بیام. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. تو دلشم خلجانی ایجاد نشه، معرفت اینقدر قوی باشه. اما دنبالش مرحوم علامه میفرمان این تأکید بیشتر یسلم و تسلیما. تسلیما مفعول مطلقه، مفعول مطلق بعد از فعل تأکید شدید رو میرسونه، یعنی اون چنان تسلیم در مقابل امر خدا، بگه من کسی رو با تو نمیتونم برابر بدونم. و چون خدا همه این اختیارات رو به رسولش داده، پس این تسلیم باید در مقابل تسلیم رسول خدا باشه. مشکل اول چیه؟ مشکل اول اینه که ما اینجا رو هنوز دعوا داریم، اینجا رو هنوز با اون شناختی که قراره برسیم نرسیدیم. خب من دسته دومو میذارم فردا شب، ولی اینجا حالا نتیجه بگیرم. عنایت بکنید، چی باعث شد هدف انبیا تحقق نیابد؟ از صدر اسلام به جای اینکه بیان بگن یا رسول الله تسلیمی، بفرمایید چیکار کنیم، ما تابع شما باشیم. وقتی که فرمان جنگ احد صادر شد، پیغمبر فرمودن قراره بجنگیم، حالا داخل مدینه یا بیرون مدینه با بحثایی که بود، عمار یاسر اومد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که وقتی حضرت موسی فرمود قراره با فرعون بجنگیم، گفتن تو با خدای خودت برو با فرعون بجنگ، پیروز شدی پیغام بده ما بیاییم. خیلی مؤمنین راستین پرتلاش و پرزحمتی بودن، سر سفره آماده دعوت کنید ما بیاییم بشینیم. عمار چی گفت؟ یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نیستیم، ما میگیم هر چی شما بگید میگیم چشم. اینا مؤمنن، خب تو پیغمبر خدایی، هر چی از طرف خدا گفتی ما قراره تابع بشیم و تسلیم بشیم. ولی وقتی ما از اون اول شروع کردیم در مقابل حرف پیغمبر حرف خودمون رو دخالت بدیم، پس توقع اونی که خدا قرار از طریق پیغمبر و اولیای او تو جامعه ما ایجاد کنه، توقعش هم نداشته باشیم. مشکل از اینجاست، چون نظام الهی اینه، عنایت بفرمایید، چون نظام الهی اینه راه را نشون دهد. تقاضا دارم دقت کنید چه عرض میکنم. نظام الهی اینه، سنت پروردگار که در قرآن تأکید میکند لا تبدیل لخلق الله، این عوض شدنی نیست، چیه؟ اونی که مربوط به خدا و اولیای اوست اتمام حجت و راهنمایی است. تحقق منوط به خواست مردمه، همت مردمه، تلاش مردمه، همکاری کردن مردمه. لذا بعد از پیغمبر اسلام اولین مرحله‌ای که قرار اولیای الهی بیان برای تحقق، به جای اینکه بیان در مقابل ولی خدا بگن یا ولی الله یا حجت الله یا خلیفت الله یا وارث انبیا، چشم ما در خدمتتونیم، بر مبنای منافع چند روزه دنیا خون به دل ولی خدا میکنن و عاشورا را میندازن ولی خدا را به عنوان خارج از دین میکشن. اون وقت امام حسین چی میگه؟ الله اکبر. روز عاشوراست. یه تیکش رو پیروز خوندم، این یه تیکش هم دقت کنید، با کدوم مردم عنایت بکنید تحقق بیابه. خب نظام الهی اینه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من راه رو نشون میدم، شما میتونی شاکر باشی میتونی نباشی. شاکر شدی لئن شکرتم لازیدن نکم، اما شاکر نشدید لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب معلومه. حالا انا هدیناه السبیل، الان تحقق هدایت الهی امام حسین علیه السلام شد. حالا من از تمیر سریع اومدم ولی شاید برگردم. الان امام حسین شده، امام حسین اومده میگه که انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه، که داریم هر شب میخونیم. بابا من دارم میگم اینو کتاب چی گفته؟ به این سنت پیغمبر چی گفته؟ آقا اگه قراره الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ نمیبینید از باطل نهی نمیشه؟ آخه این چه حق و باطلی؟ من حسین دارم فریاد میزنم روز آقا گوش کنید با شما سخن بگم. همهمه کردن. مقتل خارزمی نقل میکنه، تاریخ دمشق هم مینویسه، طبری هم نقل کرده، میگه که فقال لهم، امام حسین روز عاشورا خطاب به این مردم، ویلکم وای بر شما، ما علیکم ان تنصتوا الی و تسمعوا قولی، چی شده که کمی سکوت نمی کنید؟ گوش بدید ببینید من چی میگم. شما مسلمونید، شما دم از دین میزنید. حالا من حسین پسر پیغمبر نه، من خلیفه به حق نه، من جزء خمسه طیبه نه، من یه مسلمونم دارم با شما. نه اصلا مسلمونم نیستم، من دارم با شما حرف میزنم. مگه قرآن شما نگفته که فبشر عباد الذین یستمعون القول؟ خب گوش کنید ببینید من چی میگم. ولی خود حضرت فرمودن چرا گوش نمی کنید؟ گوش نکردن یه وقت اونجوریه، یه وقت هم گوش کردن عدم معرفت صحیحه که حالا عرض میکنم. قال لهم ویلکم ما علیکم ان تنصتوا الی و تسمعوا قولی و انما ادعوکم الی سبیل رشاد، من دارم شما رو تو راه رشد میارم، من دارم شما رو تو مسیر حق میارم. فمن اطاعنی کان من المرشدین، اونایی که از من بشنون و اطاعت کنن رشد یافتن، و من عصانی کان من المهلکین، اونایی که حرف منو گوش ندن هلاک شدن. و کلکم آسن لامری، همه چون دارید نسبت به امر من اسیان میبرزید، غیر مستمع لقولی، شما گوش کننده ی حرف من نیستید. چرا؟ اینجا به بعد دقت کنید. قد انخزلت عطیاتکم من الحرام و ملعت بطونکم من الحرام فتبع الله على قلوبكم ویلکم لا تنستون. انقدر بهتون رشوه باطل دادن، عطایای دربار یزید و ابن زیاد حرام شکماتون رو پر کرده، دیگه عقلتون کار نمی کنه، دیگه دلتون شیفته زرق و برق چند روزه دنیوی شدید، دیگه توجه به خدا و اولیای الهی و وحی و اینها نمیتونه برای شما مطرح باشه. الا تسمعونا، چرا گوش نمی کنید؟ خب برای اینه. لذا اینجا میخواد این نکته رو ابی عبدالله به من توجه بده. خدا تو آیه 65 سوره نساء میگه میخواید رستگار باشید مؤمن، باید یسلمو تسلیما. یسلمو تسلیما چجوری؟ وقتی که پیغمبر قضاوت کرد تو دلتون هم حرج ایجاد نشه. اما شما زرق و برق دنیا چنان شما رو به خودتون مشغول کرده، اگرم بدانید حق با من است، به خاطر منفعت گذرای مقطعی چند روزه دنیا حاضر نیستید با ما همکاری کنید. خب بعد معلومه که دین نمیتونه تحقق بیابه. حالا این از تاریخ طبری جلد 5 صفحه 392. خیلی عجیبه، خدا قسم من گاهی وقتا اینا رو چند بار هی میخونم، هی بر میگردم، یعنی تو این حد آخه بشر به کجا میتونه برسه؟ دقت کنید، ان سعد ابن عبیده ان اشیاخنا من اهل الکوفه، پیر مردا ریش سفیدای ما تو کوفه علی رو دیده بودن، بعضی هاشون هم جز صحابه پیغمبر بودن، پیغمبر هم دیده بودن، اون همه عظمت ها رو دیده بودن، علتل یبکون و یقولون، رفته بودن روی بلندی تپه ایستاده بودن گریه می کردن و یقولون و می گفتن اللهم انزل نصرک، خدایا نصرت تو نازل کن، نزار حسین شکست بخوره. قال قلتو، حالا این طبری تو تاریخش نقل میکنه، میگه گفتم به اون سعید ابن عبیده، میگه به اونایی که اینجوری میکردن گفتم یا اعدا الله الا تنزلون و تنصرونه، خب چرا خودتون پایین نمیاد کمکش کنید؟ اینا همون امت بنی اسرائیل میشن که چی؟ شما برید، اگه پیروز شدید ما بیایم، اگه حسین پیروز شد ما میایم جلو، نشد بعد میریم تو کاخ ابن زیاد پیروزیش هم بهش تبریک میگیم. آیا تا زمانی که امت اسلامی نسبت به وحی این گونه برخورد کند آرزوی تحقق هدف انبیا بعید هست یا نه؟ یه دلیل غیبت امام زمان همینه، یه دلیل غیبت امام زمان، نشون بدیم در دوران غیبت ما وحی رو قبول داریم، ما خدا رو قبول داریم، ما دین رو قبول داریم، ما پذیرفتیم که باید به وسیله دین الهی بشر به سرمنزل مقصود برسه. ولی خب حالا امام حسین علیه السلام فرمود آقا من اومدم شما رو ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، چجوری عمل کردن؟ روز عاشورا داره اینجوری سخن میگه. عمر صدر رو کرد به جمعیت، جواب حسین رو بدید. سنگ شروع شد. یک اهل دلی تعبیر قشنگی داره، میگه عاشورا با یه سنگ شروع شد، با یه سنگ تمام شد. با سنگی که شروع شد اینجا بود. امام حسین وقتی این حرفا رو میزدن سنگ ها آمد. حضرت فرمود اتمام حجت شد، دیگه شروع کنید. کی تمام شد؟ عصر عاشورا که دیگه همه رفته بودن، امام حسین علیه السلام تنها روی اسب نشسته و بازم داره اتمام حجت میکنه، بازم داره به اینها تذکر میده. اینجا یه سنگ آمد محکم به پیشانی ابی عبدالله خورد، انقدر این سنگ و ضربش محکم بود که پیشانی مبارک حضرت شکست، خون جاری شد. حضرت پیراهن عربیشو بلند کرد که این خون پیشانی رو پاک کنه، سینه مبارک نمایان شد. حرمله نگاه می کرد، تیری از کمان در آورد، چنان به قلب ابی عبدالله زد که اینجا امام حسین از اسب زمین افتاد. وقتی از اسب زمین افتاد در مقاتل داره حالت حضرت حالت سجده بود، سر به زمین، الهی رزن به رضائک، تسلیمن لقضائک، لا معبود سواک. یه حاشیه‌ای برم برگردم، میگن بعد از این که مختار قیام کرد و قتله کربلا را به جزای اعمال ظاهریشون میرسون، شخصی از مدینه آمد کوفه. مختار گفت کجا بودی؟ گفت مدینه بودم. خدمت آقا امام سجاد رسیدی؟ بله. گفتی من دارم در کوفه چه می کنم؟ بله. ولی تا گفتم امام سجاد فرمودن حرمله را هم گرفتن یا نه؟ مختار گفت نمیدونم حرمله چه کرده که امام سجاد دلش انقدر به درد آمده. فرمود به هر قیمتی شد حرمله را پیدا کنید. حرمله رو پیدا کردن، دستگیرش کردن. مختار گفت حرمله بگی تو رو میکشم، نگیم میکشم، بگو چه کردی؟ و من تیرانداز ماهری بودم، در روز عاشورا 3 تیر زدم، تیر اول را به چشمان ابوالفضل زدم، اونگاهی که مشک سوراخ شد آب به زمین میریخت، ابوالفضل با حسرت نگاه میکرد، تیر به چشمان ابوالفضل زدم. تیر دوم وقتی علی اصغر رو دست ابی عبدالله بود، در اثر تشنگی این گردن تحمل سر کودک رو نداشت، سر خم شده بود رو شانه پدر. من تیر به سفیدی گلوی اصغر زدم. تیر سوم وقتی حسین با دامن عربیشو بالا زد خون پیشانیشو پاک کنه، تیر به قلب ابی عبدالله زدم. اینجا بود که حسین از اسب زمین افتاد، وارد گودال قتلگاه شد. پسر 11 ساله امام مجتبی عبدالله حسن در خیمه ایستاده بود نگاه می کرد. یه وقتی تو گودال قتلگاه هم همست، از زیر دست و بال زینب رها کرد خود رو، دوان دوان خودشو به گودال قتلگاه رسوند، خودشو انداخ رو بدن عمو. یه ظالمی شمشیر بالا کشید، این کودک 11 ساله دستشو بالا آورد، میخوای عمو جان مرا بزنی، دست از بدن جدا شد، یه فریادی کشید، خودش رو سینه عمو انداخ، جان به جان آفرین تسلیم کرد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله.